سلام، ساعت 3 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو سادیس در بخش اعظم این ساعت برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود. در آغاز خبرها، طالبان می گویند که حدود 1500 مهاجر افغان طی 3 روز گذشته از پاکستان به طور جبری به افغانستان بازگشتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در شبکه ایکس تویتر سابق امروز نوشت که 98 خانواده شامل 520 نفر از طریق گذرگاه اسپین بولدک چمن به روز شنبه عودت کردند. با گفته این وزارت 954 افغان دیگر به روزهای پنج شنبه و جمعه از طریق گذرگاه تورخم و عبورگاه اسپین بولدک چمن به گونه جبری به افغانستان برگشتند. پاکستان روند اخراج افغانهای فاقد اسناد مهاجرت را در اول ماه نوامبر سال 2023 آغاز کرد. بر اساس گزارش‌ها از آن زمان تا حال بیش از 500 هزار افغان به کشور خود بازگشتند. یک جبهه از ضد طالبان ادعا می کند که در حمله افراد این جبهه به یک موتر نیروهای طالبان در شهر طالقان مرکز ولایت تخار 4 عضو نیروی طالبان کشته و 2 تن دیگر آنان زخمی شدند. جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان در شبکه ایکس تویتر سابق شب گذشته نوشت که این حمله در فاصله 20 متری ساختمان قماندانی امنیه طالبان در شهر طالقان بعد از ظهر روز شنبه صورت گرفت. پیش از این برخی از منابع به رادیو آزادی از انفجار در مرکز ولایت تخار خبر داده بودند. طالبان درباره ادعای جبهه مقاومت ملی افغانستان هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که به طور مستقل این ادعا را تایید کند. کرکت بورد افغانستان میگوید که بازیکنان تیم ملی کرکت این کشور برای آمادگی بیشتر به جام جهانی 20 اوره کرکت به جزایر سنت کیتس و نویس در بحیره کارائیب رسیدند. این بورد در فیسبوکش امروز یک شنبه نوشت که این بازیکنان در آنجا در یک کمپ تمرینی برای 10 روز به تمرینات خواهند پرداخت. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های 20 اوره که پس از 4 سال دیروز به کابل بازگشت گفته است که آبی پوشان کرکت این کشور با درخشش خوب در جام جهانی 20 اوره هموطنان خود را خوشحال خواهند کرد. قرار است نهمین دور جام جهانی 20 اوره کرکت در 2 مایه جون به میزبانی ایالات متحده و وستندیز آغاز شود. افغانستان در اولین بازیش در این جام در 4 مایه جون با اوگاندا روبرو خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان پیش از آغاز رسمی این رقابت‌ها با تیم‌های آمان و اسکاتلند بازی‌های تمرینی را انجام خواهد داد. مقام های قرقیزستان و پاکستان پس از آن دیدار کردند که بر اثر خشونت ها علیه مواصلان خارجی در بشکک پایتخت قرقیزستان دست کم 29 نفر به شمول شماری از شهروندان خارجی زخمی شدند. معین وزارت خارجه قرقیزستان و سفیر پاکستان در بشکک امروز ملاقات کردند. معاون وزارت خارجه قرقیزستان گفته که وضعیت تحت کنترل است و افزوده که مقام‌های این کشور تحقیق را درباره رویداد آغاز کردند. پیش از این حکومت قرقیزستان گفته بود که 4 شهروند خارجی به دنبال خشونت‌ها در بشکک بازداشت شدند. هویت این افراد هنوز مشخص نشده. در همین حال مقام‌های اداره هوانوردی پاکستان به رادیو مشال رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که حدود 140 مواصل پاکستانی و 40 نفر دیگر ناوقت دیروز در یک پرواز از بشکک به لاهور انتقال داده شدند. وزارت داخلی قرقیزستان در بیانیه به روز شنبه گفت که خشونت پس از نشر یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد. در این ویدیو یک گروه از افراد ظاهرا آسیایی نشان داده شدند که مواصلان خارجی را در شب 13 مایه می آزار و اذیت و تا لیلیه‌شان تعقیب می‌کنند و در آنجا دست کم یک مواصل توسط چند نفر مورد حمله قرار گرفت. و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید درباره پیشنویس توافقنامه دو جانبه بین واشنگتن و ریاض دیدار و گفتگو کردند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی امروز گزارش داد که این توافقنامه تقریبا نهایی شده. در گزارش آمده که در جریان این دیدار در عربستان سعودی همچنان در مورد نیاز به پایان جنگ در غزه و افزایش کمک بشردوستانه به این منطقه بحث شده است.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه است. آیا به نظر شما روابط اقتصادی افغانستان با همسایه ها یا در منطقه چگونه بهبود خواهد یافت؟ روی ازی اگر سوال خاص داشته باشین، شما هم میتونین از مهمانای ما بپرسین و یا خودتان اظهار نظر بکنین یا شماره هایتان در واتساپ بگذارین، ما براتون تلفن میکنیم. فعلا واتساپ ما که در اختیار شما هست 00 42 07 23 00 81 11 است. مهمانای محترم ما که به این برنامه حصه میگیرن، محترم آقای آذرخش حافظی که خودشان عضو هیئت مدیره اتاقای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هستند همیشه و یکی از تحلیلگرای مسائل سیاسی و اقتصادی افغانستان هستن، مهمان برنامه ماستن. آقای حافظی میشنوین صدای ما را؟ خوش آمدین به برنامه. تشکر، زنده باشین. مهمان دیگر ما محترمه نگاره میرداد، معاون سفارت افغانستان در پولند هستن. خانم میرداد، شما میشنوین صدای ما را؟
بله نظر صاحب، سلام خدمت شما مهمان محترم و همچنان شنوندای عزیز.
تشکر، زنده باشین. آقای قدیر مطفی که خودشان کارشناس امور اقتصادی هستن، اونا هم وصل شدن فکر میکنم، هنوز وصل نشدن، موفق نشدیم که اونا را وصل کنیم از طریق استریم یارد. خب به هر حال با آفیسی سب برنامه را شروع میکنیم. آفیسی محترم، در مورد روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای همسایه مهمترین نکات را که رویش توجه جلب شد امروز چی چیزا هست از شما بشنیم آفیسی سب؟
سلام مجدد خدمت شما، همکاران گرامی تن، شنوندای محترم رادیو آزادی و مهمان گرام قدر تن، مهمانان گرام قدر تن، سلام و تمنیات نیک خدمت همه. ما خو وقتی که مسئولیت سکتور خصوصی را به عهده داشتیم و در شورای عالی اقتصادی و کمیته اقتصادی شورای وزیران، پیشنهاد ما این بود که افغانستان باید ابتکار بکنه و محور یک بازار مشترک شود بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی و مزیت های در این کشورها وجود دارد که یک دیگر تکمیل میکنند و ما میتونیم که در یک همکاری و همگرایی با هم سود همه جانبه ببریم، کل ما کل طرف ها فایده کنند. مثلا قیمت تمام شده کالا در جایی که در اونجا آب و هوای خوب داره و زمان مردم کارگر ارزان داره، دوی ارزان تمام میشه، جنس خوب تولید میشه، در یک جای دیگه ضرور نیست که امورا باز اونا در یک شرایط نامساعد تولید کنن، قیمت تولید هم بالا میره. با ما اساس نظر مایی بود، اما اون نشد متاسفانه و افغانستان نتونست نقش بازی کنه و کشورهای منطقه هم آماده نبودن که نقش بازی کنه. به هر صورت تجارت با همسایه ها و با کشورهای منطقه مزیت های زیاد داره. یکی از مزیت هاش هم نیست که اموال سریع الفساد خراب نمیشه از زود که بازار میرسه، مخصوصا که ما ترموکینگ یا مثلا کانتنرهای یخچالدار نداریم، دیگه چیز نداریم. ما میتونیم که مال خود را به صورت سریع با همون وسایط عادی و معمولی به بازار منطقه، به ایران، به پاکستان، به سوی مرکزی برسانیم. به این خاطر همون هزینه های تجارتی هم کم میشه، کرایه هم کم است. نظر به این ما او را به 6000 کیلومتر یا 10000 کیلومتر طرف دیگه از دنیا صادر بکنیم و یا واردات خود از جای دورتر بکنیم. و دیگه ای که اون سلیقه ما، یکی چیزی را که ما برای خود تولید میکنیم در منطقه فروخته میتونیم، چیزی را که ما برای خود تولید میکنن در بازار ما بدون مانی میتونه جذب شه. به این اساس تجارت با منطقه و تجارت با کشورهای همجوار و همسایه مفید است به همه طرف.
آقای حافظی صدایتان قطع شد یا ای که سخنانتان تمام شده این نقطه؟ خوخ به هر حال انشالله بازم صحبت میکنیم، نوبت به شما میرسه. محترمه نگار میرداد، وقتی شما از روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه صحبت باز میشه، من حیث یک دیپلمات به چی نقاط زیادتر توجه رو میخواین جلب بکنین؟
ببینین ما وقت میکنیم در مورد روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه صحبت کنیم، مثل که قبلا در جمهوریت برنامه های زیاده به خاطر همکاری های اقتصادی طراحی شده بود، اما فعلا در نبود یک حکومت مشروع ما نمیتونیم از هیچ مزایای استفاده کنیم. علایی که قسمی که همکار ما پیشتر مطرح کردن، چون از جایی که ما همو امکانات اقتصادی بیشتر نداریم، به خاطر از این که اما حاصلات زراعتی ما بتانن سیف شود افغانستان به کشورهای همسایه برسانیم، او هم از جایی که افغانستان خودش یک مارکت مصرفی است و بیشترین پولایی که بر افغانستان کمک میشه در بازار همسایه ها میره. به این اساس امی در چارچوکات یک نظام مشروع میتونه تعریف شود. فعلا متاسفانه افغانستان هی دور دوم است که در حاکمیت طالبان بسیار به بحران شدید اقتصادی مواجه است، چی از این که در دور اول حاکمیت طالبان بعد از این که جنگا بود در افغانستان تمام سرمایه های مادی و معنوی از افغانستان فرار کرده بود، اما بعد از 2001 به منظور از اینکه احیای اقتصاد و بازسازی و گسترش زیرساخت ها و همچنان همون تقویت دموکراسی با یک روند بازسازی آغاز شده بود و این روند توسط خارجی ها تامین می شد، ما به یک رشد اقتصادی مطلوب رسیده بودیم. متاسفانه بعد از 2000 تقریبا پیش از سقوط بعد از کرونا و ناامنیایی که در آخر بود پیش از اینکه افغانستان سقوط کنه بعد از طالبان، یک ضربه بسیار کلان به اقتصاد افغانستان وارد شد که باعث ازی شد که تمام سرمایه گذاری ها چی تجارت و سکتور تولیدی و همه چیز کاهش پیدا کنه، فقر و بیکاری هم بسیار زیاد است. امروز هیچ نمیتونیم مقایسه کنیم اما اقتصاد افغانستان با کشورهای همسایه، در حالی که می تغییرات اقلیمی ما شاهد هستیم که یکی تغییرات اقلیمی و نبود یک حمایت مالی که چالش های بسیار زیاده در مرزهای افغانستان هم به وجود آورده که سکتور زراعت ما را بسیار ضربه کلان زده و در این زمان امی استخراج غیر مسلکی و تاراج معدن افغانستان، سرمایه افغانستان امیال در حال نابودی است. نمیتونیم در مورد از این که چی راهکار برای اقتصاد افغانستان بهتر میباشه بحث کنیم. مهمترین بحث در شرایط فعلی هم با وجود آمدن یک نظام مشروع که بتانه در مورد اقتصاد و زیرساخت و روابط اقتصادیش تعریف کنه با کشورهای منطقه، با مخصوصا با همسایه هایش، که ما فعلا فاقد از این نظام هستیم. از این بابت هر آنچه که امروز در افغانستان چی از روابطی که فعلا طالبا با کشورهای همسایه قراردادها امضا میکنن، چی تجارای ما، همگی متضرر هستیم، چون سرمایه افغانستان کلش میره و اونا منفعتشان رو میبرن، چون به اساس بر منافع ملیشان کار میکنن، پالیسیشان به اساس منافع ملیشان است. ما هنوز یک تعریفی از منافع ملی خود ما نداریم در افغانستان. به این اساس ما یک تعریفی از مزایای اقتصاد افغانستان نمیتونم داشته باشم تا ای که در چارچوکات یک نظام مشروع و تعریفه داشته باشیم.
تشکر خانم نگار میرداد. ما وقتی که این موضوع را در فیسبوک اعلان کردیم، بعضی از شنوندگان عزیز ما در اوج نظر خود نوشته کردند. به طور مثال آقای برکی میگن که تمام کشورهای همسایه به خاطر معدنهای این کشور پای لچ کرده و بس روابطشان تجارتی نیست، یعنی مقصدشان بعد چیزها را نمیخواییم بخوانم، بلکه چور انداختن معدن افغانستان، چین، ایران و پاکستان و غیر. اوف هم گفته از پشتش. به هر حال بعد شنوانده اتر یک برداشت کرده. حالا مهمان دیگر ما محترم آقای قدیر مطفی که خودشان کارشناس امور اقتصادی هستن، اونا بالاخره وصل شدن. آقای مطفی خوش آمدین سب به برنامه.
مهمان عزیزتان و شنونده های محترمتان، بسیار تشکر که دعوت کردین.
خواهش میکنم. دو مهمان داریم، آقای حافظی صاحب و آقای گفتم خانم محترمه نگار میرداد. شما قسمن شنیدین آوازشانه. به هر حال مطفی صاحب، ما گفتیم امروز روز روی مسائل روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای همسایه صحبت بکنیم. میگن کدام گشنه را پرسان کردن که دو جمع دو چند میشه، گفته 4 نان. دو مهمان دیگر ما زیادتر از نقطه نظر خودشان به موضوع روشنی انداختن. خانم میرداد کم سیاسی ساختنشان، محترمه متببخشید امروز از خاطر که در گوشم بعض مسائل گفته میشه. حافظی صاحب هم از نقطه نظر مسائل تجارتی روابط اقتصادی به موضوع یک روشنی خوب انداختن. به هر حال شما به کدام نقاط از این موضوع میخواین توجه را جلب بکنین که چطور میشه که در افغانستان یک روابط خوب داشته باشه، در روابط اقتصادی خوب با کشورهای همجوار یا در منطقه بگیم؟ چی میگین مطفی صاحب؟
بسیار تشکر. من فکر میکنم که اقتصاد افغانستان اگر از لحاظ تاریخی ببینین تقریبا دوران جنگ ها 40-45 سال میشه که متکی به کمک های خارجی بوده و همیشه از ظرفیت های داخلی به صورت درستر استفاده نشده. متاسفانه ما منابعی که داریم اون منابع را به صورت درستر استفاده نتانستیم و مشکلات سیاسی تاثیرات بسیار زیاد بوده بالای اقتصاد افغانستان. و اقتصاد افغانستان وقتی که بحث اقتصاد میکنین، بحث سهیمه بندی تجارت یا صادرات و واردات باید به صورت درستر داشته باشین. مشکل اساسی دیگه ای است که تجارت سنتی افغانستان است که باید مبدل شود به تجارت مدرنی بین المللی و استانداردهای بین المللی که منطقه خصوصا چین، پاکستان، هندوستان، اکثرا کشورهای منطقه در بخش تجارت بین المللی پیشرفت های بسیار خوب دارند و بازارهای بسیار خوب بالقوه را میشناسند و نظر به اونمو تولیدات خود در اونجا صادرات و واردات میکنند. بعضی اساسی مسائل اقتصادی که مطرح میشه، یگانه سکتوری که میتونه سکتورهای متبادل، مثلا سکتور معدن میتونه سکتور زراعت، سکتور صنعت، بخشای مختلفی که ما در بخش انرژی ضرورت داریم، در بخش بنیادهای اقتصادی ضرورت داریم و همچنان زیربناهای بنیادی ضرورت داریم، میتونه معدن افغانستان کمک بسیار بزرگ بکنه و این سکتور ما مبدل بکنیم به یک سکتور بالقوه‌ای که ظرفیت بالای سرمایه گذاری خارجی را داره. قبلا هم بحث صورت گرفت که سرمایه گذاری های خارجی مستقیم باید در یک چوکات منظم اقتصادی، پلان اقتصادی تطبیق شود. وقتی که ما قراردادهای معدن بحث میکنیم یا مثلا در بخش ظرفیت‌های منطقوی بحث میکنیم، فعلا تجارت بین المللی در حال تغییر است و ما متاسفانه به یک شکل سنتی یک تجارت تقریبا سالهاست که ما داریم و در 20 سال آخر یک کوشش نهایی شد که ما بتانیم مشکلات و همگرایی منطقوی که ضرورت است سکتورهای خود عیار بسازیم کوشش شد. اما متاسفانه نظر به مشکلات سیاسی و مشکلات امنیتی در اکثر کارهای زیربنایی مشکلات بوده و مواجه بوده افغانستان. من فکر میکنم که سکتورهای اقتصادی وقتی شما میتونین به بازارهای منطقوی به صورت درستر تجارت بکنین، وقتی که شما استانداردهای جهانی را به صورت درستر عملی بکنین، بخاطر که تجارت بین المللی شما میفهمید که با وجود آمدن تکنولوژی بسیار رشد کرده و شکل سنتی تجارت افغانستان نتانسته امو استانداردهای بین المللی به صورت درستر عملی بکنه. و مسئله دیگه ای است که ما در بخش معدن افغانستان ظرفیتی که داریم، او ظرفیت ما نتانستیم محاسبه خوب داشته باشیم که از قراردادهای معدن بزرگ به شکل زنجیروی یک استفاده مؤثر صورت بگیره، هم از مینرال ها و هم از نفت و گاز و همچنان منابع را مبدل به یک منفعت دوامدار بکنیم. منفعت دوامدار به این معنی که ما این منابع را به صورت درست‌تر در بخش‌های مختلف استفاده بکنیم تا بتانیم ضرورت‌های اقتصادی خود مرفوع بسازیم. من فکر می‌کنم که شرایط اقتصادی که فعلا وجود داره و تخمین‌های اقتصادی و احتمالات اقتصادی که فعلا وجود داره، ما با یک سلسله چالش‌های بزرگ مواجه میشیم در سال‌های که میآیند. مثلا در بخش پشتوانه پولی، در بخش صادرات، در بخش واردات یک بلانس به صورت درستر تنظیم نیست متاسفانه. مثلا ما در بخش صنعت نتانستیم که صنعت داخلی را رشد بدیم، بخاطر که ما واردات به حد اندازه از یک بخش داریم. مثلا صنعت داخلی ما رشد نمیکنه. بعضی دومی است که من فکر میکنم که در بخش روابط منطقوی هم ما شرایط خوبتری را متاسفانه نتانستیم. مثلا تجارت ما با ایران، پاکستان فوق العاده مشکلات داره. هم از لحاظ ترانزیتی مشکلات داریم، هم در بخش ویزاها مشکلات داریم، هم در بخش کیفیت مشکلات داریم. این تمام مسائل است که اقتصاد افغانستان به یک چالش مواجه کرده. و به خاطر که بحث اقتصادی، تاثیرات بحث اقتصادی بالای مردم افغانستان است، من فکر میکنم که در این شرایط باید هم سکتور خصوصی امو مسئولیت خود ادا بکنه و هم یک چارچوب بین المللی که در چارتر یون باشه بتانه در بخش اقتصاد افغانستان کمک بکنه و در بخش‌های مختلف که مثلا ضرورت است در اونجا تا وقتی که مسائل سیاسی حل میشه اقتصاد افغانستان امی خطرات که مواجه است او را مهار بکنه.
تشکر آقای مطفی. خب حافظی صاحب محترم، ما سبب انتخاب این برنامه ای بود که چند پیش ایران میگه که ما مثلا که افغانستان میخواینم تجارت خود به اساس ریال انجام بدن، یعنی دلار اساس قرار نتن، یک موضوع باعث شد. و دوم وقتی که پوتین و رهبر چین صحبت کردن، اینا هم در بین خود گفتن که ما بدون دلار تجارت خود اگر با پولهای ملی خود انجام بدیم. از دیگر طرف ترکیه کوشش داره که با روسیه و ایران و بعضی ممالک دیگر عوض دلار با پولهای ملیشان این کارا را بکنن. دیگه از دیگه طرف حال پولهای مجازی هم برآمد، اونا هم علایده رقابت ها را انداختن، میلیاردها میلیارد دلار و تریلیون ها دلار سرمایه بدست آوردن. اینا وقتی که سیاست های پولی دیگه در نظر بگیریم، اینا مستقیم یا غیر مستقیم به روابط اقتصادی کلی تاثیر میکنه، مخصوصا در منطقه و مخصوصا به تجارتشان بسیار زیاد تاثیر میکنه. در منطقه قبل از تمام چیزها یک سیاست اساسی مشترک اگر بین از یا ایجاد شوه که چی باید بکنن. مثلا ترکیه سالها میزنه که از این مشکلات انفلاسیون خلاص شوه، نمیتونه. می روزا خبرارش اینه که 140 میلیارد تقریبا یا 134 میلیارد دلار بانک مرکزیشان چی دارن مثلا ذخیره داره، اما با وجود از اون نمیتونن جلو امی انفلاسیون بگیره. پولشان روز به روز جای به جای کم شده میره. مثلا از یک دلار سی بود یک وقت حال سی هم تیر شد، 32 شد به خیالم. یعنی جای به جای نقص میکنن. از اون خاطر از چند بود باید به موضوع نگاه شوی از سیاست های پولی منطقه و جهانی دیگه مسائل دیگه. به نظر شما آیا میتونن افغانستان و پاکستان و ایران و ترکمنستان و ازبکستان اینا در بین خود یک کار بکنن که بتانن از این ضررهای بسیار بزرگ بستلا در امان بانن؟ چی بکر میکنین؟ من ایسی یک کسی که تجربه دار است این در ایسا آفزیسه.
تلاش بسیار زیادی وجود دارد که دلار زدایی شود. کشورهای برکس هم میخواین که دلار را دور بزنن. هندوستان هم از روسیه که تیل خرید به پیسی ملی خود خرید.
و در مقابل تقریبا بارتر کردن که جنس های مورد ضرورت ازواره اونا برشان دادن ازواره و چین بروبل خرید تیل از ویشان. ایران بین ایران و روسیه هم با پول میلیشان صورت میگیره. این به خاطر از این است که این کشورها بسیاری هاش مثلا ایران و روسیه و افغانستان موجود اینا از سیستم سویفت بین‌المللی و سیستم اقتصاد مالی دنیا بی بهره هستن. برای دور زدن از این تحریما که بخواین دادستود خود جاری نگاه کنن به این خاطر از امو دلار صرف نظر میکنن. این هم برازی ها خوب است به خاطر از اینکه یا تحریم دور میزنن اما یک نقص کلان داره و مخصوصا برای تاجرای افغانستان یا که پولای این کشورها پولای سخت نیست. پیسه دو قسم است، یکی هارد کرنسی یا پول سخت است مثل دلار و پاوند استرلینگ و مثلا فرانک سوئیسی و یورو یا که از پولای سخت هستن و بعضی پولا پولای نرم است یا بسیار سافت هستن سافت کرنسی. پول ایران تو وقت شده که یک دم در یک شب قیمتش نصف شده. وقتی که معاملات به این شبه مثلا کسی که برای خریداری یک جنس پیسه را آماده کرده که چند روز در بر میگه تا پیسه جمع کنه پیسه را بده، در همین جریان تو بارها واقع شده که قیمت ریال سقوط کرده و دمچنان در ترکیه طور شما فرمودیم این معادل یورو ایرا قبلا تعیین کرده بودن، یعنی یک یورو و یک لیره ترکیه یا تیله یکی بودنش و یعنی یک دلار 36 سنت یک تیله میشد. حالا گپش به این رسیده که حالا 32 لیره یک دلار است. به این خاطر تجارت کردن با یه بسیار رسک داره با این پولای نرم و جای به جای ارزش دارایی مردم کاهش پیدا میکنه. بسیاری از تاجرای ما در ترکیه عمده فروشای کلان داشتن مخصوصا در خود استانبول و در انقره و همچنان بریاسای مرکزی جنسی کمپانی های ترکیه داشتن. اینا جنس ها به دلار میخریدن اما با یورو به چیز به لیره ترکیه را میفروختن و بعضا خوش آمیدن که در تجارت به دارد گرفت کست بعض وقتا اوگرایی میتن، یعنی مثلا مال شما میتن یک بر مشتری خود یک میلیون لیره را مال میتن میگن یه خیلی 6-15 و پس برای ما تزریجن بتی. او وقتی که پیسی خود جمع کرد نصف همون پیسی را که جنس خریده بود پورا کده نتونست. به این اساس تجارت کردن با پول نرم یا با پولایی که نوسان داره و یک شبه نصف قیمت خود از دست میده این بسیار رسک‌آور است و خطرناک است. به این اساس بسیاری ها ترجیح میدن که تجارت خود با پولهای میاری استاندارد بین‌المللی مانند یورو و دلار و ترجیح دلار و پاوند استرلینگ و فرانک سوئیسی و بعضی پولای سخت دیگه انجام بدن و برای اینکه نوسان ارزو در طول هفته ها به فیصدی نمیرسه، یعنی که اگر تغییرات هم بیا یا بالا بره یا پایین بره 0.5% یا 0.2% یا 0.3% خواهد. به این اساس خطر از اینکه پول ارزش خود از دست بده کم است. اما شما میدونید که لیری کلدار پاکستانی مثلا تقریبا معادل افغانی بود، از او آمد یک دم حاله مثلا 4 کلدار پاکستانی یک افغانی است. در مقابل افغانی که قدر سقوط کرده شما میبینید در مقابل دلار و یورو چه قدر سقوط کرده. ریال ایرانی همین رقم است، مثلا 1000 تومان ایرانی 18 افغانی بود، بالاخره حاله به 1.40 رسیده 1.4.
همینجا آفزی سبمی پول نرم و پول سخت یا پول ضعیف و قوی هم آدم میتونه بگویه که اساس از این چی است؟ به اساس تولید است یا به اساس بیلانس تجارت است؟ به طور مثال همین ترکیه که مثال بتیم، اینا سالانه تنها گفتن که به خلم 70 تا 90 میلیارد دلار پترول و ایگپا را وارد میکنن، یعنی هرچی که صادراتشان قوی هم باشه، بازم به انرژی خود از بیرون که میارن این مجبور میشن که بیلانس تجارتشان خراب میشه و مشکل پولشان میشه. و یک مسئله سیاسی است و خلم غیره در بین مردم، مثل یک چیز مفته که والا جنگ خواهد شد و طلا بالا خواهد رفت و او خواهد شد ای خواهد شد و مردم سر پول خود اعتبار ندارن، میرن پول سخته به گفته شما یا پولای قوی ده میخرن و ای هم باعث از این میشه پول ملیشان پایین برن. حالی چند سبب داره، مسئله سیاسی است، مسئله تبلیغاتی است، مسئله تولیدات است، بیلانس تجارت است. این گپا کلش در افغانستان به خیلی مقدر مروج نیست، یعنی عذاب سیاسی نه تنها امروز بلکه در 100 سال گذشته به خیلی مت یک پلان تو یک عذاب سیاسی قوی نبوده که چیزا را پیش از پیش ببینن و پلان‌های اقتصادی، پلان پولی، مالی، بانکی ایگه پای خود داشته باشن. یعنی از او خاطر چی فکر میکنین شما قبل از اینکه به دیگه میمانا مراجعه بکنیم، اصل سبب پالیسی سازی است یا چطور؟
در قدم اول بر شما میکنیم که یک نقشه راه یا یک برنامه دقیق اقتصادی و دیگه تعریف از مزایای اقتصادی و منفعتهای اقتصادی و همچنان یکی ما به ما چی خوب است میگیم تولید ترجیحی کنیم، تولید ترجیحی چی است، بگیم صادرات رقابتی میکنیم، اون صادرات رقابتی چی است و چگونه شناخت ما از بازارهای بین المللی چطور است، مثلا پارتنرهای خود چطور تعیین کنیم. برای این خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت باید نوشته شود. در ما بارها تقاضا کردیم، آقای مطفی در وزارت مالیه سخنگوی بودن، اینا میدونن که ما برای وظیفه‌های اقتصادی و به خود کمیته اقتصادی شورای وزیران بارها پیشنهاد کردیم که لطفاً خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت را بگین که در این جایگاه سکتور خصوصی هم دو تعیین شود و راه معلوم شود که ما به کدام طرف روان هستیم، فایده ما در چیست، نقص ما در چیست، یک راهی روشن باید وجود داشته باشم. اما متاسفانه تا حال ما شما نه تنها یک برنامه دقیق اقتصادی نداریم و نه تنها ما مزیت‌های اقتصادی ما تعریف نشده باقی مانده و ترجیحات ما در تجارت خارجی معلوم نیست و این راه رشد ما هنوز تابعه درست تعیین نکردیم که از کدام مسیر باید ما به طرف رشد برویم و کدام کارا را نکنیم، بلکه امی نقاط عمده از این وقت همی اولویت‌های خودم تعیین نکردیم تا بالای به این اساس کار خانگی انجام نشده بسیار زیاد ما شما داریم. اگر ما بتانیم که اول این مسائل از لحاظ نظری از لحاظ تئوریک حل کنیم و بدون از اینکه باز ریسک ما کمتر میشه، ضرر ما کمتر میشه. در مورد ترکیه شما فرمودین، ترکیه که هست اینا بسیار شاکار کردن، در 20 چند سال یا رای 100 ساله رفتن. اقتصاد ترکیه در سالهای 90 اقتصادی ورشکست بود، اموال ترکیه از جمله کشورهای پیشتاز اقتصاد جهانی است و در جمع در جی 20 یا در 20 کشور سرادمند دنیا هست که در سطح دردبندی دنیا جای عبدهوم داره. به این اساس ترکیه بسیار کار زیاد کرده، اما او با انگلیس و با امریکا و با آلمان مقایسه نمیشه، به خاطر از اینکه اینا چندین قرن این ثبات اقتصادی را داشتن و تدریجا نیاز به ساختای بسیار قوی دارن و اینا در تولید خود مهارت‌های معین دارن. مثلا میدون جرمنی مرسدس بنز هر کس یک موتر بسازد تا کلوب بنز شود بسیار وقت کار داره.
درست، تشکر. خب مسئله ترکیه یک نمونه خوب خواهد باشه به محصلین یا به کسایی که شاگرد اقتصاد هستن تعقیب کنن، تولیداتشان بسیار زیاد و بالا رفت. به طور مثال در مسئله نظامی سابق 80% تمام مورد مواد ضرورت خود از خارج امپورت میکردن، حالا 80%شان متکی به خودشان است، یعنی تنها 20% وارد میکنن، از او هم میخواین نجات پیدا بکنن. خب به هر حال خانم نگار امیرداد، از این صحبت ها قسم آدم نتیجه میگیره که کل گپ به دست سیاستمدارا هستن، یعنی در بگویم 100 سال یا 50 سال یا 20 سال آخر سیاستمدارای ما نتونستن اساس یک اقتصاد بسیار قوی را بگذارن که به اساس تولیدات باشه و هم به اساس روابط منطقه بیخی همین منطقه که افغانستان قرار داره هر طرف یک جنجال است. ایران علیحدہ جنجال داره که کل دنیا اون تعذیرات است نمیشه کارشی. پاکستان که هندستان یا جنجال دارن، خب هم قسمی ترکمنستان علیحدہ یک نظام عجیب غریب داره، ازبکستان، یعنی استقرار و ثبات در این منطقه هیچ موجود نیست. شما سیاستمدارا یا همی کسایی که در دیپلماسی هستین اصل گناهکار اگر بپالیم در بین شماست بخیرم، چی میگین خانم نگار امیرداد؟
تشکر. نظری سو دقیق فرمودن همکار مادم مورد عزیز. 20 سال گذشته من فکر میکنم فرصت بسیار خوبی بود که میتونست راهکارهای مؤثر به خاطر اقتصاد افغانستان طرح شود، ارائه شود، ولی متاسفانه ما در این زمان در 20 سال گذشته با وجودی که آدم نمیتونه مشکلات سیاسی را نادیده بگیره، نمیتونه کمکاری های سیاسی را نادیده بگیره، ولی در این زمان ما در جنگ هم بودیم. از یک طرف اگر کمک ها و همکاری های کشورهای خارجی با ما بود و بیشترین بودجه یا اما فکر در جنگ مصرف میشد، ما این فرصت‌ها را متأسفانه از دست دادیم با وجودی که بهترین متخصصین داشتیم چی در بخش اقتصاد چی در بخش زراعت.
امی مسئله جنگ و ایگپا بهانه میشه یا نمیشه؟ مثلا بگویم ترکیه 40 سال است که تروریسم میجنگه، میگه تریلیون چقدر مصرف کرده، یا دیگران روسیه اونا مگم اقتصاد پیش میبرن؟ این خود کار باید تقسیم شونه. چرا نتونست روشن فکرها تحصیل یافته دیپلمات‌های افغانستان برای یک راه بیرون رفته در حداقل در 50 سال گذشته پیدا بکنن؟ چی فکر میکنید من ایسک دیپلومات؟
من پیشتر عرض کردم که آدم نمیتونه کمکاری سیاسیون نادیده بگیره. ما متاسفانه بسیار مشکلات سیاسی داشتیم که همین سبب شد که هم جنگ دوام پیدا کنه، هم ما به یک رشد اقتصادی نرسیم با وجودی که میلیاردها دلار در افغانستان سرازیر شد که بیشترین از این سرمایه ها به بیرون انتقال پیدا کرد، به عوض از اینکه حتی یک تغییر در دسترخان مردم افغانستان بیاید. فعلا که باز بدتر شده که چون در تاریخ افغانستان کشور است که 3 سال است دولت نداره، حالا خواهی چه امیدی نیست، تمام سرمایه مادی و معنویش از افغانستان فرار کرده. من فکر میکنم واضح است که ضعف سیاسی بوده در گذشتم و همچنان یک کشور جنگ زده بودیم، نتونستیم کار بکنیم. مثلا باور کنین که هیچ نمیتونم یک تعریفی از اینی که چی آدمی سیاست مدارا رو بگویه که چقدر فرصتهای اقتصادی رو ما ضایع ساختیم. اما حال که نظر به معامار گزارش هایی که از جی دی پی افغانستان است یا درآمد سالانه هر فرد یا ماهانه فرد افغانستانی، هیچ نمیشه مقایسه کنیم با کشورهای همسایه. قراردادهای اقتصادی هم تمامش منفعتش یک جانبه است، چون کشورها هم مواد خام افغانستان میبرن و پولایی هم که بر افغانستان کمک میشه ای کلش میره به مارکت کشورهای همسایه. شما فکر کنین بر اساس همین گزارش ها درآمد ماهانه هر فرد 27 دلار است، حتی از یک نفر کمتر از یک دلار در روز. اینا شما به همین اساس فکر کنین که چقدر مردم افغانستان با این پول خرید میتونه. تولیدات ما هم خب بیشترین تولیدات در سکتور زراعت بود که به اساس از این تغییرات اقلیمی و زلزله‌ای که در هرات شده فعلا هم شمال کلش از سیل برد، هی هم دیگه هیچ امیدی برای اقتصاد افغانستان نمانده. خب فرصت ها از دست رفته. من فکر میکنم اگر در آینده بتونیم صاحب یک حکومت شویم، بیشتر تلاش شود سر از اینکه یک تعریف واضحی به خاطر راهکارهایی که مؤثر باشه برای اقتصاد افغانستان ارائه شوه. همونطور که گفتم منابع هست، ما متخصصین بسیار ورزیده داریم در هر سکتور، میشه که اینا کار کنن اما به این قسمت طرحشان ارائه کنن.
تشکر. وقتی که گفتیم اعلان کردیم، داوود سروری نوشته کرده که اول باید حکومت مرکزی وجود داشته باشد، منظورشان شاید حکومت قوی، بعد یک برنامه اقتصادی که منافع ملی را در نظر داشته باشد، در آن صورت می شود همراه کشورهای همسایه رابطه اقتصادی داشته باشیم. دیگه آقای امان خلیلی نوشته کرده که دو کشور همسایه تیل تیل تیاره را اصیه ماسک مسدود کرده، پس نتیجه میگیریم که ما اقتصاد مریض داریم و هیچ همسایه ما هم صادقانه با افغانستان رابطه ندارن. اینا هم آقای امان به این شکل فکر میکنن. دیگه احمد تنا گفته کشورهای همسایه بخصوص ایران و پاکستان دائم در فکر عقب ماندگی اقتصادی افغانستان است. حالا هم چین به خاطر غارت معدن افغانستان کمر بسته. به این شکل تعداد از شنوندگان از ما اظهار نظر کردن. خب آقای قدیر مطفی، همه میگن این کار شوا خوب است، او کار شوا خوب است، مگم نمیگن که یک پلان اساسی را به شکل که کلگی بفهمه ترکده نمیتونن، یا مثلا گذشته را ملامت میکنن، یا این که میگن او کار شوا او کار شوا، مگم چطور شوا او کار، مثلا یک حکومت مرکزی قوی چطور جور شوا، او را نمیگن، اما میگن شوا. نه مثلا میگن تجارت باید خوب شوا، اما نمیگن چطور خوب شوا، یا با همسایه روابط خوب شوا اما چطور خوب شوا، اما چطور شکست نمیگن. آقای مطفی شما گفته میتونن چی باید شوه؟
در بخش تجارت بین المللی منطقوی بسیار مشخص است، ما ضرورت داریم به اقلام وارداتی، ضرورت داریم به خاطر که یک مستهلک داریم و مشتری داریم در افغانستان و اقتصاد ما ضرورت داره که ما روابط اقتصادی را با کشورهای همسایه هم داشته باشیم و کشورهای همسایه هم ضرورت داره و هم اقتصادشان همراه ما وابسته است. بخاطر که برتری اقتصادی را داشته باشیم و مشکلات اقتصادی را که تاثیرات مستقیم بالای مردم افغانستان داره، اقدامات که در اونجا به صورت کلی میتونن امو مشکلات نسبی حل بکنین و اقتصاد افغانستان رشد بدین. مثلا توسعه زیرساخت ها است. ما میتونیم معدن متبادل بکنیم به زیرساخت ها، مثلا جاده ها، رای آهن و تسهیلات تجارتی، محصولاتی که مثلا ما ضرورت داریم او را باید کوالیتی و کیفیتش بالا ببریم و بیشترین افراد با وظیفه پیدا شود و امی اتصال تجارتی طوری صورت بگیره که بتانن مردم قدرت خرید داشته باشن، مثلا مردم بتانن خرید بکنن و پس مثلا در مقابل امو خرید خود پول به دست بیارن. مثلا در بخش زیرساخت های انرژی ما بسیار ضرورت داریم، بخاطر که رشد صنعت با انرژی مرتبط است و انرژی را شما میتونین مرفوع بکنین به منابعی که وجود داره و این منابع ما قبلا هم گفتم که به صورت دوامدار میشه که استفاده شود. مثلا شما میتونین منابع انرژی را تهیه بکنین از طریق معدن افغانستان و معدن افغانستان این ظرفیت داره. مثلا ارتباط از رای دور، تکنولوژی است روز به روز در حال تغییر است، تجارت بین المللی در حال تغییر است، ضرورت های بین المللی، بازارهای بین المللی منطقه وابسته به افغانستان است، یعنی جغرافی افغانستان، جیوپولیتیک افغانستان، اقتصاد افغانستان میتونه تاثیرات مستقیم بالای امی ارتباط منطقوی داشته باشه و ما بتونیم امی ارتباط منطقوی را درستر بکنیم و او را مؤثرتر انجام بدیم. و تنوع اقتصادی بحثی است که مثلا شما میتونین یک نواخت بکنین. مثلا ما پیشترم گفتم که ما در بخش تجارت بین المللی یک شکل سنتی داریم. ما از وقتای سال 2005 و 2006 که صادرات افغانستان شروع شد، اصلا افغانستان به بانکداری بین المللی که مدرن شده، فرم های بین المللی به خاطر صادرات که استفاده میشه، او را به شکل سنتی استفاده میکردن و این متاسفانه هنوزم امی شکل سنتی در بخش تجارت ما مشکلات داریم. ما در بخش سیاست های تجارتی من جمله مثلا تشویق صادرات که بیشتر ما همیشه در این بخش مشکل ایجاد شده برای ما، به خاطر که ما بیلانس تجارتی رو به صورت درستر ارزیابی نمی کنیم. ضرورت های داخلی، بازار داخلی محاسبه نمیشه، تولید میشه، تولید صادر میشه و بعدش در مقابلش امو تولیدی که در افغانستان است واردات ما داریم. متاسفانه این مسائلی است که این بالای اقتصاد افغانستان تاثیر گذاشته و مهمترین مسئله ای است که توسیس مثلا امی قوی بشری افغانستان، متاسفانه دمی 3 سال قوی بشری افغانستان که امکانات و فرصت های بیشتر در 20 سال سرمایه گذاری شده بود، متاسفانه در 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 مشکلات سیاسی افغانستان ترک کردن و یک جبران بزرگ برای اقتصاد افغانستان است. مثلا اقتصاد افغانستان اینه میره جبران میکنه متاسفانه. ما فکر میکنم خلاصه ما منفعت‌های اقتصادی منطقوی را تثبیت کرده میتونیم. افغانستان ظرفیت اقتصادی خوبی داره، افغانستان ظرفیت تولیدی خوبی داره، افغانستان موقعیت بسیار خوبی داره. یک مشکلی که شما قبلا ذکر کردین که ما چرا نمیتونیم، سوالش اینمی است که ما ثبات سیاسی نداریم متاسفانه، و ثبات سیاسی مستقیما رابطه به تمام اموری که ما یاد کردم داره. اگر شما ثبات سیاسی نداشته باشین، اقتصاد افغانستان شما توقع نداشته باشین که او در سالهای آینده خوب شود. متاسفانه این رو به رکود است. وقتی که اقتصاد رکود میکنه، پس تاثیرات مستقیم رکود اقتصادی بالای سیستم های اقتصادی است و بالای مردم افغانستان است و بالای قدرت خرید است. متاسفانه افغانستان، مردم افغانستان قدرت خریدش هم دیگه هم ضعیف میشه.
بله تشکر. حافظی صاحب اگر یک نگاهی همطور به افغانستان آدم بیندازه، فکر کنین افغانستان مثل یک کمربند بوری به خیال است. اگر از طرف پاکستان برین هندوستان، اینا تقریبا یک 2 میلیارد خریدار در اونجا موجود است، یعنی یک بازار بسیار وسیع در اون طرف موجود. از این طرف شمال هم برین، اوسو تا چین برین، اونجا هم تقریبا 1-2 میلیارد انسان زندگی میکنه، یعنی بازار فروش تقاضا و گپا که از نقطه نظر اقتصادی میگن. از طرف ایران اگر برین، اون طرفش ترکیه است، اون طرفش که برین از ترکیه اروپا است. یعنی در یک منطقه جغرافیایی بسیار جالب قرار داره افغانستان، به شرطی که از این موقع استفاده شود. افغانستان شاید به هیچ چیز هم احتیاج نداشته باشه، تنها ثبات باشه و تجارت آزاد بانه. یعنی می تنها تجارت مسئله افغانستان کارش حل خواهد کرد که از این طرف دو سو برن، از او سو دیسی بیان. از او خاطر چرا در افغانستان اینطور کسای نمی براین مثلا رهبرای سنگاپور تانستن یک کارهای بکنن، یا مثلا از ترکیه تانستن یک کارهای بکنن، مگم چرا از افغانستان نفرها نبرامدن، یا از ایران کسای نبرامدن غیر یا جنجال میکنن فقط که مسئولیت دارن این مسئله جهاد و یعنی دفاع از اسلام و گویا از نقطه نظر خودشان کل دنیا را اعلام دادن، وظیفه را به ایران و افغانستان دادن که دفاع از اسلام بکنن، اوران به زور دیگه بستلا. از اون خاطر شما نیست یک آدم با تجربه، چه فکر میگن کی مردم افغانستان متوجه خواهد از این شانس طلایی تجارتی استفاده بکنن؟ چی میگن حافظی صاحب؟
افغانستان مانند یک چیزا نانوشته شده مانده، یک تاریخی دقیق اقتصادی متوال نداریم، اما اگر به کتابهای عمومی تاریخ که مراجعه کنیم یا به آثار باستانی باستانشناسی میگه که شما رو تصدیق میکنم. مثلا در بندیگه که قندار 8 لایه تمدنهایی را یافتن که در او پول رایج چندین دوره تاریخی در اونجا بوده از کل دنیا، یا در بدخشان در این مناطق خمچان اینجا جای را پیدا کردن که چین پول مروج مصر و پول مروج مثلا چین و از تمدن روم و یا کلش در اونجا بوده. و دیگه ای که در اهرام مصر لاجورد بدخشان کار شده، یعنی به این معنا که ما 5000 سال پیش از میلاد ما استخراج معدن داشتیم، تجارت داشتیم و ای را حمل میکدیم تا اونجا میبردیم تا به مصر، یعنی رابط تجارتی داشتیم. اما متاسفانه گسستای تاریخی بعد از حمله چنگیز در افغانستان بلنی قلمرو که سیستمای اقتصادی ما را که متکی به کشاورزی و آبیاری بود و از بین رفت، ما به یک فقر و بیچارگی و باز بعد از استعمار آمده، استعمار نو آمده، استعمار کنا آمده، باز ما هم جوار شدیم با چین کمونیست و اتحاد شوروی که دیوارای آهنین کشیده بودن و تجارت انری ما را که با آسیای مرکزی بود و با یارکند و قوقند و اون طرف تا به ارومچی و تا به پکن بود، واکنش بسته شد. اگر این تمدن تاریخی ما فرموده شما بر مبنای تولید نبوده، بر مبنای تجارت و داد و ستد بوده، یعنی کلانترین تجارت های منطقه مثل کال سنگاپور میشه، قرارداد بسیار کلان امضا میشه، مال در روسیه است اما کود کیمیاوی را یک افغان ما میفروشه، مال روسیه را بالای یک کمپانی امریکایی یا کانادایی در سنگاپور. او پیسی خود چارج میکنه یا بانکایی که دارن تمام پول دنیا رو اونجا میاره به تریلیون ها دلار و یا وگ انترست کم رو به میتن بدی دارن. اما ما فرازهایی رو میبینم این که حکومت ها توان ازیر ندارن که امکانات رهبری کنن و ایر سمت سو بیتن گفت فرایده است. اما ما چند چیز برتان میگم. اولی که امی میگه ادو شود صاحب خیر اگر خدا خواهد، امی مملکت ما به اندازه ویران شد که مردم به صورت گروهی مهاجرت کردن. همین افغانای مهاجر از جمله معاصرینی که در بعض جای بورسیشان ختم شده بود یا متشبسین خصوصی تبدیل شدن یا از جوالیگری و از فروش دست فروشی شروع کردن، حالا در بین از جمله ملتی میلیونرا هستن. و ما در 51 کشور دنیا امیال تجارت بین‌المللی داریم، تولید داریم، صنعت داریم و مناسبات تجارتی داریم، مثل که ترکا بعد از جنگ اروپا را آباد کردن، باز تکنولوژی را با مهارت های کاری خود و باز پیسی که اندوخته بودن رفتن ترکیه مدرن ساختن. امیال هم اگر یک بستر سیاسی مناسب باشه و او توانایی مدیریت این توانایی ملی را داشته باشه، ما یک برآورد در سال 2017 کرده بودم با شناخته که از سکتور خصوصی داشتم، باز سه مسئول ایکو بودم، افغانایی را که در ترکیه بودن و در امارات متحده عرب و در ایران و در یک کشورها سرمایه‌گذاری کردن، کلشان را از نزدیک می‌شناسم. 150 میلیارد دلار افغانا نقدینه داشتن به ما. 10% این پیسه را که بیارن افغانستان آباد میشه، مهارت خود که بیارن، فهم خود بیارن، مال بزرگترین کنستراکشن را که ما در امارات متحده عرب داریم از این کنستراکشن است. یعنی بعد از اعمار و نخیل که دو تا کمپانی دولتی از واس، جای اول در سکتور خصوصی همین کمپانی افغانی دارن. این میویس از این اتک کسی موجه شما زندگی شد ببینید از 80 دلار شروع کرد.
بله. خب آفیسی
سیم و دیگه ابراهیم محب بینار کنم چکه ببینید مثلا یه در شکر دنیا را در تاجرات شکر دنیا در ردهای در 20 تای برتر دنیا قرار دارن. یعنی ما تاجرای ماهر داریم اما در سطح بینهی تجارت میکنیم، ولی مثلا ایشان سیبو هستن در نیویورک تجارت میکنن، بسیار رقابت خوب میکنن در اینجا.
تشکر حافظی سه. خب بخیالم کل گپ باز میایم، دور میخوره دور میخوره به سیاست مدارا. خانم نگاره میرداد تجربه نشان داده که این استعدادایی که در خارج هستن یا سرمایه‌ای که در خارج هستن چطور به داخل کشور بیایه. در این مورد از شنوندای عزیز ما جمیل سمیر نوشته کرده که و نظر من امارات میتواند از همه ابعاد در رشد اقتصادی مدیریت خوب کند، به شرط اینکه کشورهای ابر قدرت مداخله سیاسی و نظامی نکنن. مثلا یک شنوندی ما به این فکر هستن. حالا شما چی فکر میکنین؟ برای زی که گفتیم تجربه تاریخی نشان میده، به طور مثال ترکیه اعلان کرد در دوران ترقوت ازل سالای 80 چند بود گفتن هر کس که در خارج سرمایه داره اگر بیای در افغانستان مثلا ما چی ببخشین در ترکیه بیارن، ما 15% برش چی میتیم گارانتی فایده میتیم. به این شکل سرمایه دارای ترکیه را در اروپا تانستن یک قسمت سرمایه را در داخل بیارن. ایتالیا اعلان کرد یک وقت که اگر کسایی که ایتالیایی هستن در خارج پول دارن، اگر پول خود از داخل ایتالیا بیارن سرمایه گذاری کنن، ما نمیپرسیم که منبعش چی است. به این شکل. یا ایران وقت بعد از مسائل سیاسی اعلان کرد که مخالفین سیاسی از خاطر کارهای تجارتی و ترگپا بیغم میتونن بیان، ما هیچ کدام تعقیب سیاسی نمی کنیم. حالا به نظر شما من حیث یک سیاستمدار، مثلا رهبرای افغانستان، رهبرای فعلی از یا چی چانس دارن که حداقل مسئله اقتصاد، تجارت و از این قبیل مسائل سیاسی نکنن، یعنی ایدئولوژیک برخورد نکنن، بانن که مردم بیایه به افغانستان سرمایه گذاری کنن تا حداقل مردم از مشکلات اقتصادی نجات پیدا کنن؟ آیا این چیز به نظر شما نگار میرداد من حیث دیپلمات ممکن است؟ یعنی
تشکر نظریس. در وضعیت فعلی خواه ممکن نیست. شما باید اول یک حکومت مشروع داشته باشین که مشروعیت داخلی و بین‌المللی داشته باشه. بعد از او تجارا یا سرمایه گذارا، مصبات سیاسی در هر کشور بسیار مهم است. یک حکومت که اما منافع ملیش تعریف کرده باشه بازده و صورت ما بسیار سیاست مدارای خوب داریم، پیشتر سرمایه گذارای بسیار خوب داریم، بسیار معروف هستند در جهان، اما اینا در کشورهای سرمایه گذاری میکنن که در اونجا یک ثبات سیاسی است که باز امو چتر ثبات اقتصادی شده، به او اساس نال تجارم منفعت خوده و ضرر خوده میسنجه. در افغانستانی که ما هیچ معلوم نیست که بر فردا چی گپ میشه، در اوتر یک حالت هیچ کس امو اعتماد نداره که سرمایه گذاری کنه. به این اساس در شرایط فعلی ما هیچ
خب امینجا خانم میرداد کسایی که طرفدار طالبان هستن اونا اعتراض ادعا میکنن که گویا این متخصصین که در خارج هم هست در سوشال میدیا شاید ببینن، میگن در 20 سال گذشته تقریبا کل دنیا هم بود و میلیاردها دلار هم بود و کل چیز هم جای به جای بود، میگه در اون وقت نتونستن مثلا اعتراض یک اساس یک اقتصاد قوی گذاشته شو، مثلا یک داخل یک چند بند برق قوی جور نشد، مثلا دو دوران فابریکای صحیح جور نشد یا مثلا هر چی که بوده که مثلا با یاد ما میاد برنامه‌های میز مدور وزیر صاحب اینا تشریح میاوردن و مثلا اولین بار یعنی در اوایل جمهوریت گفتن به خاطر ساختن یک بند برق گفتن که 7 سال به کار است، مگر تقریبا 3 هفت گذشت اما یک بند برق اساسی بزرگ که مثلا بگیم که حال شاید چاره آب و تکاپام میشه جور نشد مثلا، نه وقتی که اطور یک چیز هم که بود نشد، حال طرفدارا از او میگن شاید امارات بتانه بعض اون دکتاتوری که داره از او استفاده کنه و این کارا را بکنه. مچم رای حل چیست؟ بسیار کوتاه اگر جنبندی کنین، وقت برنامه کم شد که با آقای مطفی هم کم وقت بانه. خانم نگار میرداد آخرین سخنان تانه بگیریم.
خب در وقت امارات که فعلا مشروعیت ندارن، سیستم بانکی در تحریم هستی چه امکان نداره، ایگر در 20 سال گذشتن تحولی که در افغانستان آمده بود در تمام تاریخ افغانستان بی‌نظیر بوده. اگر ما بپردازیم به اینکه چه دستاوردهایی داشتیم، بسیار زیاد است دستاوردهایی که در 20 سال، درست است که ضعف‌های زیادی هم موجود بود، ولی ما دستاوردهای بسیار چشمگیر داشتیم در 20 سال گذشته که نمیشه آدم نادیده بگیره. متاسفانه همه طالبا بودن که در 20 سال گذشته تمام زیرساختایی هم که بنیاد اساسش گذاشته شده بود از بین بردن، پلچک و سرک و فابریکا و همه چیز انتحاری کردن و یک ضرر بر مردم افغانستان وارد کردن که امروز همگی در فقر و بیچارگی به سر میبره. اگر جنگ و بدبختی نمی بود، من فکر میکنم ما بسیار به ثبات سیاسی هم میرسیدیم. پیشتر گفتم ثبات سیاسی هم شکننده بود و همچنان امنیت اصلا وجود نداشت، هیچ کس نمیتونست که امو اعتماد داشته باشه که بیاید افغانستان سرمایه گذاری کنه. پس به این اساس یک کشور بعد از جنگ من فکر میکنم 20 سال به خاطر ثباتش بسیار کم است، وقت کم بود، بسیار وقت زیاد نبود، در حالی که در 20 سال ما در مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و همینا قرار داشتیم. من هنوزم به این باور هستم که تا یک حکومت مردمی و مشروع در افغانستان نه هیچ تعریف نمیتونیم از اقتصاد داشته باشیم، از روابط اقتصادی با کشورها داشته باشیم، چون همش به منفعت کشورهای همسایه و منطقه تمام میشه.
خب آقای مطفی اگر سخنانتان را جنبندی کنید، استاستار کنید، همین یک خبر هم بود که میگه کارکنان بانک ها در افغانستان به رادیو آزادی مخصوصا گفته که میزان بستشتن حساب ها بیش از افتتاح حساب های جدید میگه زیادتر شده، یعنی به بانک ها اعتبار کم شده. خب ایرام در نظر بگیرین شما رای بیرون رفت اگر پیشنهاد میکنین، یکی هم تحصیل یافته روشن فکرا که در خارج قرار داره اینا نمیتونن یک مرکزیت جور کنن، یک اینستیتوت جور کنن و کل چیزا رو تحقیقات بکنن، نتیجه گیری بکنن، هر کس علایده یک فکر خاص داره من تا مشترک یک فکر نمیتونن سرش کار بکنن. سخنان آخر تا نبگیریم مطفی سیب.
ما فکر میکنم که در 20 سال گذشته در بخش اقتصاد افغانستان کارهای بسیار بنیادی و از صفر شروع شد. مثلا صادرات افغانستان از 100 میلیون شروع شد و تا 1.5 میلیارد دلار رسید و ما در بخش‌های ساختاری بسیار کارهای صورت گرفت که بازارهای جهانی اولین بار بود که افغانستان بازارهای جهانی را به صورت استانداردهای بین‌المللی وارد بازار جهانی شد، نه تنها از منطقه بلکه در جهان صادرات داشتیم و رشد صادراتی ما بلند می‌رفت روز به روز. و نظر به کمک‌هایی که در بخش اقتصادی اقتصادی صورت می گرفت، قدرت خرید مردم افغانستان بلند بود، حداقل می توانستند خرید بکنن و حداقل مصرف بکنن. مسئله دومی است که مقایسه اصلا قابل مقایسه نیست و هم بحث مقایسه اینجا مطرح نیست. بحث اساسی مطرح است که اقتصاد افغانستان ضرورت به خلاص شدن از متکی بودن به کمک های خارجی است. ما تکرار میکنم، ما 40 سال 50 سال میشه که به کمک های خارجی متکی هستیم و اینمی مسئله را ما باید فکر کنیم که چرا ما با وجودی که ظرفیت خوبی معدن داریم، با وجودی که آب داریم، با وجودی که نو قلم صادراتی داریم، میتونیم به جهان صادرات بکنیم، با وجودی که جذب سرمایه گذاری در بخش های ساختاری در بخش های مختلف داریم، اما بازم متکی به کمک های خارجی هستیم. من فکر میکنم که ساخت زیر ساخت های اقتصادی، بانک ها و رشد اقتصادی، صادرات واردات با بالانس، که مثلا یک بالانس باید وجود داشته باشه، صادرات باید طور شود که ما ضرورت های خود مرفوع بسازیم، بعد از او صادرات بکنیم، بازارهای جدید صادراتی پیدا شوه و روابط اقتصادی مشروط شوه. مثلا با پاکستان ابتا داریم، افغانستان پاکستان ترید اگریمنت، با ایران قراردادهای مختلف داریم، شرایط افغانستان مشخص شوه، افغانستان منفعت اقتصادی خود تثبیت بسازه و تثبیت بعد از تثبیت بودن بره به شرایط قراردادها و